اصطلاح کنترل هوشمند تنگه هرمز چند سالی هست که در ایران مورد استفاده قرار میگیره و در مقابل بستن کامل تنگه هرمز هست. کنترل هوشمند بر تنگه هرمز استفاده از توانایی های دریایی نیروی دریایی سپاه، چون کنترل خلیج فارس و تنگه هرمز با نیروی دریایی سپاه هست، بر این آبراه با استفاده از روش های مراقبتی که در یک دهه اخیر استفاده از اونها خیلی بیشتر شده و گسترش پیدا کرده، هواپیماهای بی سرنشین، قایق‌های بدون سرنشین مراقبتی و همینطور استفاده از دیگر امکانات مراقبتی ساحلی که میتونه تشخیص بده که کشتی‌هایی که دارن از این آبراه عبور میکنن متعلق به چه کشوری هستن، چه کمپانی از اون استفاده میکنه، اپراتورش هست و مالکیت رو میتونه تریس بکنه. و به این ترتیب سعی خواهند کرد به جای اینکه به طور کامل تنگه هرمز ببندن بر روی تمام کشتی ایرانی که شامل کشورهای همپیمان هم میشه مثل چین که وابسته هست به منطقه خلیج فارس برای نیازهای انرژی خودش و همچنان کشتی ایرانی خود حکومت اسلامی، در نتیجه اسم کنترل هوشمند رو بر اون گذاشتن، یعنی برخی کشورهایی که تشخیص داده میشه متخاصم هستند و مقاصد غیر دوستانه دارند رو از این آبراه محروم بکنن و در این حال اجازه تردد به دیگر کشتی ها رو بدن.
پس منظور از کنترل هوشمند در واقع کنترل گزینشی عبور و مرور از تنگه هرمز هست. سوال اینه که ایران از نظر حقوقی حق داره به طور دلبخواه مانع عبور برخی از کشتی ها از تنگه هرمز بشه و به برخی دیگر اجازه بده از این تنگه عبور کنن؟ یعنی آبهای این تنگه آبهای بین المللی محسوب میشه یا آبهای ساحلی ایران است؟
این یک بحث حقوقی خیلی پیچیده‌ای هستش که چند سال پیش در یک مقاله مطرح کردم توضیح بدم. ببینید، عبور و مرور دریایی از آبراه‌های بین‌المللی مثل تنگه هرمز در گذشته مشمول کنوانسیون ژنو، کنوانسیون 1958 ژنو بود تا سال 1994 که کنوانسیون قانون دریانوردی سازمان ملل مربوط به سال 1982 به اجرا درآمد. این کنوانسیون های بین‌المللی عبور و مرور بین‌المللی از آبها به کنار، در سال 1993 ایران یک قانون دریانوردی برای خودش به تصویب رسونده در مجلس شورای اسلامی که به طور کل جایگزین تمام قوانین بین‌المللی میشه. یعنی ایران فقط قانون 1993 خودش رو رسمیت میشناسه که اون هم شامل عبور بی‌ضرر تحت شرایط خاصی برای کشورهای دیگه میشه و به هیچ وجه عبور ترانزیت رو که در قانون سال 1982 وارد مقررات دریانوردی شده به رسمیت نمیشناسه. تفاوت اینها هم در این هستش که آمریکا تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب میاره و ایران به حساب نمیاره. قانون 1993 ایران آبراه تنگه هرمز رو یک آبراه بین‌المللی به حساب نمیاره و اجازه عبور ترانزیت رو برای کشورهای عبوری، کشتی‌های عبوری قائل میشه رو به اونها نمیده. در نتیجه ایالات متحده خودش رو محق میدونه که کشتی های نظامی و غیر نظامیش میتونن هر زمانی بدون اختلال، بدون ایجاد کردن اختلال به وسیله کشورهای ساحلی، از یک تنگه بین‌المللی مثل تنگه هرمز عبور بکنن و این میتونه خیلی مسئله ایجاد بکنه در هنگام عبور از تنگه هرمز و همینطور عبور از آبراهای کانال بین‌المللی داخل خلیج فارس بین جزیره ایرانی پس از ورود به خلیج فارس. یعنی این مسئله میتونه به صورت بالقوه مسئله جدی به وجود بیاره، چون اگر آمریکا تشخیص بده که سپاه پاسداران میخواد که جلوی عبور کشورهای مثل ایالات متحده رو از آبهای این منطقه بگیره و آزادی کشتی ایرانی رو دچار اختلال بکنه، میتونه با استفاده از اصل عبور ترانزیت در قانون 1982 و این میتونه باعث بروز مشکل بشه.
یعنی اگر درست فهمیده باشم، ایران معتقده که طبق قانون مصوب خودش میتونه عبور و مرور در این آبراه در تنگه هرمز رو کنترل کنه به صورت گزینشی، ولی آمریکا این قانون رو قبول نداره، درسته؟
بله. یه نکته که هست اینجا که تنگه هرمز یک آبراهی هست که تمام کانال های ورودی و خروجیش، اون کوریدور های ورودی و خروجیش طبق سازمان بین‌المللی دریانوردی در آبهای عمان هست. سپاه پاسداران به نظر میرسه که کنترل کاملی رو بر کوریدور های ورودی و خروجی تنگه هرمز که در آبهای عمان، تاکید میکنم به طور کامل در آبهای عمان قرار دارن، بر اساس حالا یک توافق نانوشته یا به هر دلیل دیگه سعی میکنه که داشته باشه. در مورد کوریدورهای بین‌المللی داخل خلیج فارس، قسمت قابل توجهی از این کوریدورها در آبهای ایران هستند، ولی بر اساس قانون 1982 که خب طبیعتاً ایران اجرای اون توسط آمریکا رو به رسمیت نمیشناسه و از طرف دیگه قانون 1993 ایران که اصلا عبور ترانزیت رو به رسمیت نمیشناسه در واقع در ایران اجرا میشود، بنابراین احتمالاً مسئله عبور کشتی‌های آمریکایی از آبراهای بین‌المللی داخل خلیج فارس طبق همین کنترل هوشمندی که حالا میخوان به اجرا بذارن و میخوان ممنوع بکنن که اگر آمریکا بخواد در مورد این موضوع ایران رو به چالش بکشه میشه یک منشأ درگیری باشه. ولی فعلا که ناوهای آمریکایی وقتی که وارد خلیج فارس میشن سریع به سمت جنوب گردش میکنن و سعی میکنن که زیاد از آبهای ایران استفاده نکنن، ولی به طور بالقوه اینجا میتونه یک مسئله مشکل زا باشه اگر تشخیص بدن که باید دلشون میخواد که آزادی کشتی ایرانی رو به جا در بیارن و ایران سپاه پاسداران سعی کنه جلوشون رو بگیره. از طرف دیگه اگر سپاه پاسداران دوباره سعی بکنه کشتی رو در تنگی هرمز که از آبهای عمان برو باید و به داخل آبهای ایران ببره، نیروی دریایی آمریکا میتونه مداخله بکنه و احتمال اینکه اینجا درگیری به وجود بیاد دوباره هست.
آقای ندیمی، این رزمایش در آستانه دور دوم مذاکرات ایران و آمریکا در ژنو انجام میگیره و همزمان است همونطور که شما گفتید با حضور ناوگان عظیم آمریکا در دریای عمان. فکر میکنید که برگزاری این رزمایش با این رویدادها در ارتباطه؟
کاملا میتونه در ارتباط باشه. من فکر میکنم تا یه حد زیادی این اعلام این رزمایش همزمان بودنش با مذاکرات ژنو کاملا گویا هست که میخوان سعی بکنن که بازدارندگی نظامی خودشون تقویت بکنن و در این حال یک پیامی به ایالات متحده بفرستن، چیزی در مثلا در واکنش به اعزام ناوگروه دوم هواپیما بر به منطقه که ما هم میتونیم اقدامات جدی انجام بدیم، ما هم میتونیم به آزادی کشتی رانی و انتقال انرژی از منطقه تاثیرگذار باشیم و قیمت بنزین رو در پمپ بنزینی آمریکا مثلا خیلی راحت میتونیم بالا ببریم که این به پایه حامی رئیس جمهور آمریکا در ایالات متحده میتونه تاثیر قابل توجهی بذاره از نظر بالا رفتن قیمت بنزین و حمایت اونها رو از دولت آمریکا در حمله نظامی به ایران کاهش بده.